أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. من یک جمعی نسبت به بحث دیروز عرض کنم. ما عرض کردیم که یکی از ادراکاتی که اینجا این ساعت رو 11 گیر کرده، اصلا دیروزم تمرکز ما رو به هم می‌زنه. یکی از ادراکاتی که انسان باش مواجهه ادراک اعتباریه. توی ابتدای بحث وضع من اصل بحث منطق اعتبار رو یه بحثی کردم خدمتتون، مقایسه کردیم با منطق حقایق. حالا کسی بتونه دو تا بحثی که یکی اونجا یکم اینجا گفتیم جمع بکنه واسه خوب. اینجا ما دنبال این آدرس دیگری که میخوام بخونم پیدا کنم، چون جلد پنج رو نیاوردید. بله؟ خیر. ما خدمتتون که عرض کنم توی این بخش در مورد کیفیت پیدایش این ادراک خواستیم صحبت بکنیم. یه مقداری خیلی بحث بیش از اینه ها، این بحث باز نشده بود چندان. بله، یه مقداری خود بوعلی بحث داره، اگه خواستید بخونید مباحث ابتدایی که شهید مطهری در درسای شرح اشارات آورده، جلد 7 مجموعه آثار، خیلی عالیه، خیلی عالیه بحثای اونجا. اونجا در تفکیک حکمت نظری از عملی خود بوعلی خیلی بحثای خوبی داره. واقعا بوعلی بی نظیره در فلسفه، واقعا بی نظیره. یعنی با اینکه صدر و مبنای کل فلسفه رو خلاصه اون چیزی که قبل از خودش بود منهدم کرد، چیز جدیدی قرار داد و از این جهت خیلی امتیاز داره، ولی به جهت تفکر فلسفی واقعا معلوم نیست که به حد بوعلی برسه. مرحوم صدر سلام الله علیه هر دوشون. بوعلی واقعا هم شخصیت بزرگی بود در فلسفه، هم انسان بزرگی بود. حالا گرچه خودش صدر هم خیلی بهش گیر میده، ولی ظاهرا اینطوری نیست، یعنی به جهت شخصیتی هم انسان اهل معرفتی بوده. بله، در نمط نهم اشارات عنوانش هست مقامات العارفین که بوعلی نوشته، بسیار عالی. مباحث خیلی اساسی که ما دیگه از علامه طباطبایی اونا رو داریم اونجا هست. علامه حسن‌زاده اینو شرح کرده، شرح نمط نهم اشارات چاپ هم شده هست، مقدمه خیلی خوبی هم داره، مطالبش هم خیلی خوبه. تو عبارات بوعلی بوده، در عبارات خود صدرا بوده، اما هیچ وقت این به عنوان یک مسئله تفکیک شده یه جدا و روشن تو حتی شرح منظومه و یه بقیل الفیلسوف المنطقی، بله چی؟ ایب حسل لفظه یا ایب حسل چی؟ علا به وجه مطلقی، اونجا بس تو خود منطق مباحث الفاظ مثلا می آوردن یه تفکیک های ریزی انجام می شد. اما اولین کسی که اینطوری جدا کرد به صورت خیلی واضح از هم مرحوم آقای اصفهانی بود در نجف. لذا آقای اصفهانی از این جهت یه مبدع علامه طباطبایی، اصل بحثو از ایشون داره، گرچه بستش مال خودشه. و شهید مطهری میفرماد بحثایی که علامه در اعتباریات کرده در شرق و غرب عالم بی‌نظیر اصلا نبوده. در خود فلسفه هم البته بحث شده اعتبار، باز نه به این شکل تفکیک شده، ولی خب بحثای خوب شده.
مثلا موجود اعتباری و موجوده
بله، این رو هم علامه یه بحثی کرده، این تقسیم موجود به حقیقه اعتباری، حالا ببینیم چقدر تقسیم درستی، اینو بحث کرده، ولی از خود باز مسئله اعتبار در درون فلسفه بحث نکرده. مگه در اصول فلسفه در نهایه و بدایه یعنی نیست، شاید هم جا داشته باشه اونجا هم بحث بشه، مثلا شکل گیری خود اعتبار به عنوان یه حقیقت بتونه بحث بشه. بله، آره، خود معتبرها مسئله شون حقیقی نیست، سر جاشون بحث بشه. خیلی هم مهم بود برای اینکه بخش اساسی زندگی انسان، حالا علامه از این ثمرات معرفتی خیلی بزرگ گرفت، حالا آخر جلسه عرض می‌کنم، خیلی بزرگ عظیم، این همیشه مورد توجه عرفا، فلاسفه اینها بوده، توجه اجمالا به ای داشتن. اما اینکه بشه یه باب، بشه یه چیز جدا، این مهمه ها، این حرف دیگه است. مثلا خیلی ها اصالت وجود و مشاع هم نسبت میدن، تشکیک رو به فلاسفه فارسی قبل از اسلام هم نسبت میدن، آیا متعلی به شدت در مقابل نسبت میسته و توی این فضا این نسبت ها به شدت به ملاحادی سبزواری نقد داره که اصلا اینطور نسبت نده شما، و میفرماد که این که یه مطلبی در متاوی کلمات یه کسی باشه یه چیزیه، این که طرف تفوه به ایکنه، نظام سازی بکنه برای این اساس یه حرف دیگه است. از اصلا اینشون میگه قبل از حضرت اون فیلسوف اصالت ماهیتی وجودی نداره کلن. جالبه اصلا مسئله اصالت وجود و ماهیت از میرداماد به بعد که استاد صدراست به وجود میاد و خلاصه شدت میگیره و اینها. بله در کلمات، بله گذشتگان دیفالت ذهنیشون اصالت الماهیه است، از اصالت وجود هم حرفای زدن. حالا خود صدر اصالت وجود نسبت میده به مشا، صدر همه چی رو نسبت میده به گذشتگان، همه چی رو، علم عالم معلوم به فورفوریوس نسبت، حرکت رو به هرالکیتوس نسبت میده، همه این داره برمیگرده رو برقام دلیل داره، میخواد پیوستگی خودش رو به تاریخ فلسفه حفظ کنه. اینم خیلی مهمه توی علم. ولی خوشحالی یه مقدار باعث شد که مثلا بعضی از کارهایی که خود صدر هم میکنه مثلا به چشم کامل نیاد. خب ما عرض کردیم که دوستان ببینید سیرش رو یه بار دیگه تأمل کنیم. مرحوم علامه طباطبایی اول یه مثال خیلی عالی، موجوداتی که به صورت طبیعی دارن زندگی مادیشون رو در تدریج عالم، تمام دعوای اعتبار مال عالم ماده است، تمام دعوای اعتبار مال عالم ماده است، تمام دعوای اعتبار مال ظرف تدریجه، تمام دعواش مال ظرف علم حصولیه. اول مثال زد موجودات غیر زنده رو که رشد طبیعی دارن، فاعلیت علمی ندارن. شما تو فلسفه خواهید خوند که فاعل ها تقسیم میشن، فاعل ها یا علمی هن یا غیر علمی. خود فاعل غیر علمی مثلا فاعل طبیعیه، خود فاعل علمی یا فاعل خدمت شما که عرض کنم بالقصد یا بالرضاست یا بالعنایت یا بالتجلیه، حالا اونجا انشاءالله. توی فاعل غیر علمی مثل یه درخت، ایشون نشون داد که این سیر طبیعیش رو با جذبی که اون آوندها و اندامهاش دارن از زمین تغذیه میکنن، هی دارن جلوتر میرن، این باعث میشه که این کمن و کیفن رشد بکنه، قوی تر بشه و بعدا نابود بشه. ایشون میگه انسان هم این همینو داره، جذب میکنه بدنش چیزهایی رو، کمن و کیفن رشد میکنه، نابود میشه. اما ایشون گفت که یه چهره دیگری هم زندگی انسان داره، چهره دیگری هم زندگی انسان داره که اون چهره، چهره فاعلیت علمی انسان برای همین غرض، این رشد و نمو و طبیعیش، فعلا درجه طبیعت رو داره بحث میکنه، بعدا همین رو کامل تو معنویات هم پیاده کنیم. لذا تمام احکام شرعی همچنان اعتباریات، چون تو همه شون باید وجوبی که دیروز عرض کردیم که ماده کل اعتباریات، اولین اعتبار وجود داره. بعدشون فرمود که این انسان همیشه بین خودش و فعلش اندیشه هایی واسطن، آن اندیشه می آید و او رو حرکت میده به سمت فعل. در رساله اعتباریات که براتون یکم عبارت دیروز خوندم، به صورت لمی ثابت کرد که این اندیشه نمیتونه اندیشه حقیقی باشه. در اصول فلسفه به صورت انی ثابت کرد، توضیح داد که این اندیشه 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 هستی شناختی و از نوع هست ها و این هست و آن هست و آن یکی هست و آن یکی نیست، نیست از این قبیل نیست. از طرفی اندیشه میخوان، از طرفی اندیشه از قبیل حقیقت نیست. لذا ایشون میگه اون واسط ما باید اندیشه های غیر حقیقی باشد، که تو اصول فلسفه چی رو نشون میده؟ ایشون میفهمد این اندیشه غیر حقیقی ما چیه؟ اون مثلا در رتبه اول حکم ضرورتی است که ما از بین دو تا شیء واقعی در عالم به عنوان یه رابطه واقعی برمی‌داریم، می‌گذاریم بین خودمون و یه شیء دیگری، در حالی که بین خودمون و اون شیء این رابطه واقعی وجود نداره.
رابطه واقعی که مثلا بین قوای حازمه من و فعل هضم وجود داره، قوای باصره من و فعل دیدن وجود داره که این واقعیه، این فعل اون قوست، اون فعلشه، صادر از اون رابطهش واقعیه. ایشون میگه این رو میگذاره انسان بین خودش و اون اندیشه ای که از اون اندیشه لذت میبره یا اندیشه براش مصلحت داره، مثلا بین من و سیری من باید سیر شم، بین من و لذت من باید لذت، بین من و لذت از خواب من باید سجار دوشتنم بخوابم، مثلا بین من دیگه اطلاع بدارم تو یه سری موجودات هستن کوالاها در 24 ساعت 17 18 ساعت بیشتر هم تو 20 ساعت شنیدم که اینا تو خوابن. بله ما از این موجودات داریم بعضی وقتا، بله یعنی اعتماد حد شین لا شین، چطور شیر رو میگیم جا اسد میگرمی شیر میاد جا کوالا خلاصه یه نام آره دیگه میگه جا نردم یه در کوالایی یه نام دیگه از کم چون
که
نام
کوالا
نام آها نریداله به هم دیگه توری بگی تو جا لا تنابزو بالالقاب هیچ وقت، حتی اگه فکر میکنید دوستتون ناراحت نمیشه، خیلی بعدن آدم ضرر میکنه در دنیا و آخرت، خیلی راه بس، اصلا راه خیلی چیزا بس نمیشه، لذا اینا به صورت فرضی به دشمنان اسلام داری بنامید. آره خب اتون رو زیاد نمیخوام کار میکنم، نمیدونم به کی بزنیمش آخر دیگه. خب بله اما خودش اعتا نکنیم اصلا حدشو به چیز دیگه اما به درد نمیخوره. ایشون فرمود که این اولین اعتبار، این که شما یه حد واقعی رو ور میداری میدی به چیز دیگه در حالی که مال خودش نیست، این میگن اعتبار، اعطاء و حد شیئن که واقعا واجد اونه، الا شیئن آخر که واجد او نیست لغرزن. اعتبار همیشه چی میخواد؟ غرز میخواد و یعنی لغو. ایشون میگه اولین رتبه ای که حتی نوزاد این رو انجام میده اعتبار وجوبه، این غیر از وجوب شرعی ها دیروز هم گفتم او در رتبه های بعد وجود داره. بعد ایشون فرمود همین اعتبار حد شیئن لا شیئن توی حیث لمیه دیگه هم میفرمود که ما اندیشه های غیر مطابق با واقع حقیقیمون، غیر حقیقیمون، چون انسان خلق از عدم نمیتونه بکنه، باید برگرفته از اندیشه های بله حقیقی باشه. و این بعدم شاید تو اصول به دردمون بخوره، یه جایی که هی دارن یه عده یه عده میان دارید خلط حقیقت به اعتبار میکنید، از این یه عده دوم دفاع کنید و نشون بدید که خلط حقیقت به اعتبار نمیکنه. اگه داره میگه علیت، داره اعطای حدش علیت میکنه به اینجا، بعضی جا شاید بشه مثلا مخصوصا از آخوند توی فضا دفاع کرد. خب بعد عرض کردیم که این تا اینجاش، خود مرحوم علامه طباطبایی میفرماد این مجموعه اعتبارات، پس آقا اعتبار با این فضا چی شد؟ شد اعطا حد شیئن لا شیئن آخر، این حقیقت اعتبار. اندیشه های سودمند غیر مطابق با واقع، با این فضا ما سه مدل اندیشه داریم. یه لحظه اینو عرض کنم بعد اندیشه یا مطابق با واقع یا مطابق با واقع
نیست،
این که نیست یا مکانیزم اعتبار درش جاری میشه، میشه اعتبار یا میشه کسب، سه تا شده. لذا لزوماً هر غیر حقیقی، لذا علامه میگه اینجا اگر فیلسوف نگاه کند به این معنا میگه اینا کذبند کلن، میگه کس بدی خواستن وجوبی بین من و اون نیست که تو داری میگه وجوب. اما وقتی که به یه نظر دیگری نگاه میکنه به منفعت عملیه که این اتفاق میتونه به وجود بیاره، میگه بله این مطابقه با واقع، این مطابقه با واقع نیست ولی اندیشه اعتباریه. ایشون به این میگه مجاز. مجازو تو همینجا مثال میزنه، اول همین مقاله شیش که من اوار خوندم اینجا دیگه میکنم. لذا ایشون میگه اقلا وقتی که نگاه میکنن به مسئله مجاز، یعنی میگه این کسره جا اصلا گرد میگه این چه حرفی چه دروغ میگی نه؟ میگن اتفاقا این از خلاصه اعزب حقاقه، از شیرین ترینشون، با اینکه مطابق واقع نیست. لذا در قرآن و سنت هم پر کنایه و استعاره و
مجاز و تشبیه و همه اینا که یه نحوی از اتحاد داشته دلاش این آخر توشه. ای که باید ادبیات رو و بلاغت رو بعد از اصول خون به خاطر اینه. و یعنی یه انبار دید سوپرمارکت ها پشت تو انبار چه خبره؟ ذهن بعضی اونطوریه ریخته توش همینطوری پر از سقف، از کف تا سقف. اما اونجا تو ویترین مغازه همه چی چیه؟ منظمه، هرچی و سر جاش قشنگ. اون مهمه. همه اصلا تو این سیستم درست نشه اصلا نمیفهمیم کلمه و کلام یعنی چی که بخوایم حالات سلاسش رو بحث بکنیم یا تصریفش رو بحث کنیم. حالا یا بارد و بحث نشه
توی این تصریف نمیشه گفتش که اینجوری تصریف کنیم بهتر نیست که بگیم مثلا اندیشه یا شأنیت مطابقت با واقع دارد یا شأنیت نداره. شأنیت نداره میشه اعتباریات، شأنیت دارد میگیم حالا دو قسمه، یا مطابق با واقع است یا مطابق با واقع نیست.
بله اینم شاید بشه گفت بله، ولی به هر حال اندیشه نه ما بعد این وصف رو بهش بدیم. اندیشه اعتباری مطابقه نیست
اصلا.
بعد بگیم غیر حقیقیه. بله اینو بعد بگیم
انشایی
هست، انشا که حکایتی نداری. خب حالا اینو اینم حرف خوبی. حالا بعد ببینیم که اعتبار کلن مساوی با انشایی هم هست. ما وقتی ضرورت رو ایجاد میگم، درسته که در مقام باید اون رو توضیح میدیم، اما واقعا من یه ضرورت دارم میگم، در مقام وضع دارم یه ارتباطی رو میگم، میگم وضعتو، میگم هاذا لفظ مرتبطه به هاذا المعنا و یه واقعیت نداره اصلا، چون ربط در عالم یعنی علیت. هیچ ربطی بین لفظ بخاری و این شی در عالم واقع وجود نداره، در حالی که من میگم ربط دارن، در حالی که من میگم ربط بله
این
رب داشته باشه از این به بعد مثلا بعدش تبدیل میشه که آقا خب رب دارم بعدش میشه. یعنی اول باید بعد اصلا معتبر شما چی میشه؟ معتبر
بخاری
میشه، لفظ بخاری میشه. نه معتبر شما میشه رابطه لفظ و معنا دیگه، این ربط است نه اون صوته. این ربط واقعا شما بهش قائل میشی تا آخر، بعدم کشفش میکنی میگن اینا با هم دیگه ربط دارن. واقعا میگه اللفظ و مرتبطون با هم، ولی این حکم مرتبطون و حکم واقعی نیست. این حکمه حکم میکنی ولی واقعی نیست. میگی زیدون اسدون، این جمله که خبری است دیگه، حملی است ولی مطابق واقع نیست. بله ما نمیخواییم به این بگیم کذبه، بله همین نمیم آورده میخواییم، اما اندیشه غیر حقیقیه. حالا اونی هم که گفتی تعامل کنید اونم شاید اونو باز البته ببینید بعد حیث غیر حقیقی بودنش در بیاد. شاید شما بگید همین که میگیم شأنیت مطابقت نداره مثلا کافی. اگه اعتباریات رو کاملا مساوی با انشا بکنی بله مسئله مطابقت واقعا کلا
نیست. یعنی مساوی با
اینطور نیست، حداقل وقتی که اون معتبر اون رو داریم توی روالی که علامه طباطبایی فرمود بررسی میکنیم، این معتبر واقعا یه حکم توش هست.
یعنی باید ببینید تو این قضایا توی قضایای منطقی
شاید آره مطبع... حالا بعد ببینیم که اون قضیه ملفوظه است یا معقوله. همونجا هم یه بحثی بود یادتونه مثلا ببینید حالا اینجا یه بحثی با خویی اینجا باز بیانی که من میکنم شاید نزدیکتر به ایشون باشه که موافقم باش نیستیم. بعضیا میگن انشاء مبرز یه واقعیت درونی نفسانی، مثلا ای کاش یا لیتنی مثلا کنت فلانن، یک ترجی داخلی وجود داره تو داریم ابرازش میکنی. اصلا انشاء همینه. آره لذا اینجا انشاء میشه اینجا انشاء فقط حیثیت قضیه ملفوظه پیدا میکنه، در ذاتش قضیه با جمله خبری فرقی نمیکنه. بعضی میگن نه خود این انشاءه، مثلا انشاء غیر از این چیزی نیست، او وقت فرق میکنه با هم دیگه اینو بعد. ولی الان با این توضیح که تو الان آمدیم، علامه طباطبایی میفرماد که ما اندیشه هایی داریم غیر حقیقی.
تصدیق کجا؟ تصدیق توی قضای انشایی شاید مثلا
نشه. بله بله بله.
اگه ما مثلا اینا رو بجز به قضایای
بله
مخیله،
قضای انشایی همه مخیله هستن، این درسته، اینا یعنی منشأشون خیال هست، اما خدمت شما که عرض کنم واقعا هم نوعی از ربط توشون، یعنی حداقل با این توضیحی که تو الان دادم اینا مساوی با اون انشائیاتی که داریم اونجا میخونیم عین اونها نیستن.
واقعا جا داریم یه ضرورت ایجاد میکنیم بین دو تا شی، واقعا داریم این انجام میدیم.
ولی قطعا میدونیم که یه مرحله قبلش قطعا انشاء بوده.
چی بوده؟
اول انشاءش بوده بعد به صورت هستی.
قطعا میدونیم که بله ما اون لحظه اولمون باید، حالا نه اینم معلوم نیست، اینو باید تحقیق کنیم. آیا ضرورت رو ایجاد کردم گفتم باید، یا گفتم باید ضرورت ایجاد شد؟ اول انشاء بود بعد رابطه به وجود اومد، یا اول ربط رو ایجاد کردم در ذهنم بعد با باید اون رو برات بیان کردم و ابراز کردم؟ حتی ابراز که خیلی مهم نیست، مثلا تو اعتبار قبل اجتماع طرف پیش خودش داره اینطوری فکر میکنه. ولی نه، من میخوام اینو فعلا بگم که اصل این که اندیشه غیر حقیقی اینجا مد نظر هست از نظر ایشون درسته، شاید بعدا با کاملا انشاءی شدن همه اعتباریات هم قابل جمع باشند. که چی؟ نه لفظ کار ندارم، خودشو با اندیشه سیری گره میزنه، یه رفت ایجاد میکنه بله. اصلا ایشون میگه اگه این اتفاق نیفته حرکت نمیکنه به سمتش، اصلا این وجوبی به وجود میاره در درون نفس او که باش اراده به وجود بیاد، تا وجوب نیاد اراده به وجود نمیاد. بله دیگه، ایشون همه شون میگه وجودش، حتی لعب به لحیه این. تو همش یک مصلحتی رو تصدیق میکنه و اندیشه ای میاد تو ذهنش که یه لذتی توشه، یه بایدی اینجا با وجود، غیر از وجود و استحباب ها، یه بایدی برای کار با وجود میاد، اینو ترجیح میده، همین اون ضرورت هست. این اصطلاح اصطلاح وجوب شرعی نیست، وجوب فلسفی هم نیست، حد وجوب فلسفیه، حد وجوب فلسفی. یعنی چی؟ چطور به یکی میگید اسد؟ اصطلاح جدیدی نیست، استعمال جدیدیه. اینجا هم همونه، ضرورت، یه رابطه، این رابطه یه ضرورت بین شیئین، یه رابطه واقعی بین دو تا شی. این رابطه واقعی بین دو تا شی که اسمش وجوبه، که ضروری بود، حالا من بین خودم و یه اندیشه خیالی یا هر طور دیگه‌ای دارم برقرار میکنم و چون این کارو میکنم حرکت میکنم به سمتش، وگرنه اصلا منبعث نمیشدم که برم به سمت اون. این اون وجوبه، این به معنای همون رابطه ضروری بین دو تا شیء در واقع عالم، که من اینجا بین دو تا شیء میذارم که رابطه ضرورت بینشون نیست، ولی فرض میکنم که هست، فرض میکنم که هست. همین عباراتی که خوندم و ببین، حتی اینجا یک کمی مغلق عبارات علامه تو اصول فلسفه یکم. خب مرحوم علامه بعد از این میفرماد خود اعتبارات دو مرحله دارن، اعتبارات یا اعتبار قبل الاجتماع هم یا اعتبار بعد الاجتماع. اعتبار قبل الاجتماع یعنی چی؟ یعنی اعتباری که بذارید من قبل از اینکه اعتبار قبل اجتماع بعد اجتماع رو بخونم، از این بخش از آیه 213 سوره بقره همین تیکه‌ای که حالا گفتم و یه تو ادامه ای بدم بخونم. یکی از آیات مهم قرآن، اونایی که میخوان کار علمیزان بکنن، یکی از آیات مهم قرآن که یک خط اساسی تو اندیشه مرحوم علامه طباطبایی، آیه 213 سوره آل عمران، کانن ناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. در این آیه علامه طباطبایی یک دوره فلسفه دین رو میگه و من ندیدم احد الناسی که اینطوری دیگه اینو بگه و فلسفه دید رو بر اساس اعتباریات توضیح میده. خیلی جالبه. اول رساله الولایه هم ایشون اینو گفته، در رساله الانسان فی دنیا هم اجمالا فرمودن فلسفه دین چطور اصلا دین قرآن همینه دیگه،
کانن ناس امتن واحده فبعض الله نبی. سروش اینطوری تفسیر میکنه مردم با هم بودن، اصلا خدا میخواست اختلاف بندازه، وگرنه امت واحد بودن. فبعث الله نبی، خدا پیغمبرها رو آورد که اصلا اختلاف به وجود بیاد. حالا تفسیر مشهور که علامه طباطبایی همونو ادامه میده اینه که کان الناس امتا واحده فاختلفوا در تقدیر فبعث الله النبی. علامه طباطبایی این اختلاف رو توضیح میده و خیلی عالیه توضیح این اختلاف. ایشون میگه اول زندگی انسان در حال بساطت بود، بعد توضیح میده که این انسان برای اینکه بخواد به اهداف خودش برسه در مسیر عملی خودش نیاز به اندیشه‌های اعتباری داشت. بعد اندیشه‌های اعتباری قبل از اجتماع توضیح میده، بعد از اجتماع هم توضیح میده، میگه یکی از اندیشه‌های اعتباری قبل از اجتماع که منجر به اجتماع شد اندیشه استخدام که جنگ جهانی شاید متعریب و علامه سر همین. این اندیشه استخدام لازم میاره که شما از بقیه برای رسیدن به اهدافتون استفاده کنید، همکاری که ما الان داریم میکنیم. این درس میده، اون منوا میشه، این نمیدونم مکانیک میشه، این همه دارن از هم استفاده میکنن که به اهداف برسن. ایشون میگه وقتی که انسان وارد اجتماع شد، وقتی توازن قدرت به هم میخوره، کم کم به جای اینکه اجتماع به سمت وحدت بره به سمت چی میره؟ کثرت و اختلاف. چون اون آدم قوی دیگه نیازی به رعایت مصالح اجتماعی نمیبینه و ستمگری و استکبار و استثمار و وجود. اینجا ایشون میگه اینجاست که فبعث الله النبی و بشرین و بعد دین رو بر این اساس توضیح میده. یک بحثی داره اینجا به نام العلوم العملیه، خیلی خوبیه زیر این مطلب و همین تیه تیکه کوچیکیشو فقط که به بحث مورد داره، خیلی بقیهش هم عالیه. و انتجت هاتان العنایتان، میگه انسان دو تا عنایت داره، یکی اینکه قوه تفکر داره، دوم اینکه رابطه تسخیر داره با عالم، میخواد تصرف کنه در عالم. یعنی قوه تفکر و اراده و ادراک و رابطه تسخیر، عنایتون عنایتن ثالثتن عجیبه. این دو تا عنایت اول یه عنایت سومی رو، توجه سومی رو در انسان به وجود میاره و هیه ایوهی علی نفسه علومن و ادراکاتن یعتبرها اعتبارن للورود فی مرحله تصرف فی الاشیاء. کم کم اندیشه ها و ادراکات رو اعتبار میکنه برای ورود به مرحله تصرف در اشیاء و فعلیت تأثیر.
اینا همشون به نظرم میاد که
به همون عقل دیگه، بله بله همش به عقل هم میگن،
عقل مدره کائناتی که فقط کشف میکنه.
لذا خواهیم گفت عقل مدرکه، ولی خود عقل مدرکی دو تا ادراک داره، یه ادراک حقیقی یه ادراک اعتباری.
یعنی اینکه مثلا میکشونی به طرف تسخیر و اینا و اینا همش
مرخم هم. لذا مقسم عقل نظری عملی عقل و عقل دو تا نیست، یک. آقای مظفر اینجا خیلی عالی توضیح خواهد داد، میرسیم. یک عقل دو تا مدرک، دو تا جنس ادراک داره. فعلیت تأثیر و الفلف الموجودات الخارجت للانتفاع بذالک فی حفظ وجوده و بقائه، میخواد تأثیر بذاره در موجودات بیرون خودش، لذا اندیشه هایی رو اعتبار میکنه. توضیح ذالک انکه ازا خلیت ذهنک و اقبلت بهی علال انسان و اعتبرت نفسک که انکه اول ما تو شاهده و تقبل علی، میگه اگه به خودت نگاه کنی روز اول 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 مثلا به خودت توجه بکنی ممانی انسان، وجد تل فرد الواحد منهو، میبینی که این یه انسان واحد فی افعاله الحیویه، در افعالی که برای زندگیش داره انجام میده در مرحله حیوانیشو بالاتر، یوستو ادراکاتن و افکارن، یه سری ادراکات و افکار رو اینجا واسطه قرار میده، جمعتن غیر محصورتن، زیاد ادراکات خیلی زیاد، یکاد و یدهش و من کفرته ها و اتصال اطرافها و تشتت جهاتها العقل. اصلا عقل حیران میشه از کثرت اینا. همین الان که ما با همینجا نشستیم، هر نفر حداقل توی کلاس 200-300 تا از اراده ها کردیم، حد در اون نمیخوام یه بالای 1000 تا اندیشه آمد، اراده، اندیشه، اراده، اندیشه، اراده. همین الان حتی حفظ این حالت نشستن هم میتونیم کارهای دیگه، میتونیم اینجا بسن من لغو ذهن کارا دیگه انجام، حفظ خودمون از اون و بقا نشستنه به خاطر اندیشه و مصلحت و فعلیه. و هی علومون کانت الاوامل فی حصولها و اجتماعها و تجزیها و ترکبها الحواس و ظاهره و باطنه من الانسان. اینا علومی هن که عاملشون حواس ظاهره و باطنه انسان در تمام ابعادش. او تصرف قوت الفکریت فیها تصرفن ابتدایین و تصرفن بعد تصرف. و هازا امرون واضحون یجده کلو انسانه. میگه این نیست. ثم ازا کرر تر نظر فی هازه العلوم و الادراکات و جد تشطرن منها لا یسلهو لأیه توسط بین الانسان و بین افعالهی الارادیه. میگه بعض از ادراکاتت نمیتونن بین تو و فعلت واسطه قرار بگیرن. کدوم ادراکاتو میگه؟ حقیقی. ادراکات حقیقی نمیتونن واسطه بشه. که مفاهیم الارض و سما و الماء و الهوا انسان فرس این تصورات و کمعانی قولنا الاربعه زوج. میگه محرکت نیست. و الماء جسم سیار و تفاحه هر دو ثمرات سیبی که از میوه هاست و غیر ذالک من التصریحات. و هی علوم و ادراکات تحققت عندنا من الفعل و الانفعال. اصلا ما اینجا منفعلیم. الحاصل بین الماده الخارجه و بین حواس. فهذه العلوم والادراكات لا يوجب حصولها لنا تحقق اراده ولا صدور فعل بل انما تحكي عن الخارج حكايتا فقط حاکی از خارج. اما هنالك شطر اخر. من دارم چند جا رو میخونم که بعدا بتونید مراجعه کنید اگر تفکیک اینها رو و این توسط اندیشه برای اراده رو میتونید تو همه اینجا ببینید چون توضیح داده. و هناك شطر آخر بالعکس من الشطر السابق که قولنا ان هناك حسنا و قبحا. ولی سر افکار دیگه ای داریم مثل اینکه حسن و قبحی وجود داره. و ما ينبغي ان يفعل و يجب ان يترك و الخير يجب رعايته و العدل حسن و الظلم قبيح و مثل مفاهيم الرئاسه و المرؤوسيه و الابديه و المولويه كل اینا. فهذه سلسلت من الافکار و الادراکات لا هم لنا الا ان نشتغل بها و نستعملها و لا يتم فعل من الافعال الارادیه. هیچ کدوم از افعال ارادیه ما کامل نمیشن، به نتیجه نمیرسن الا به توسیط این ادراکات و مفاهیم و توسل به این ادراکات و مفاهیم لاقتناء الکمال برای به دست آوردن کمال و حیازت مزایا الحیات و حیازت کردن به چنگ آوردن مزایای حیات. و هیه معذالک لا تحکی ان امور خارجیت ثابت دادن به خارج، حکایت نمی کنه از امور خارجی. مستقلت انا و ان افهامنا کما کان الامر کذالک فی القسم الاول. حالا اینا چیه؟ فهیه علومون و ادراکاتون خیر خارجت ان محوتت العمل، کاملا مربوطه مرحله عمله. ولا حاصلت فینا ان تأثیر الاوامل خارجیه، ربطی به عوامل خارجی نداره. بله یه مما هیعناه و نهنو و الهمناه یا الهمناه من قبل الهمناه من قبل احساسات باطنیت حسرت فینا، به خاطر این سری احساسات باطنی این ادراکات به وجود آمده من جهت اقتضاء قوان الفعاله، قوای فعالی ما این رو وجوده و سیری لذتهای مختلف اینها رو تست کرد تجربه کرد به دست آورد بعد رابطه ضرورت به وجود و جهازات الفلان الان آخر. حالا ایشون و نفس و ما سبه ها فعله همه و فجوره ها و تنقوه هم به این برمیگن. این دیگه حالا بعدا خیلی مهمه که بعد استخدام رو اینجا میفهم.
چه
بود
دیگه مثلا که
انسان ملائکه یا خود خدا هم اولا اون علم حصولی ندارن. یک، این کلن بر اساس اندیشه است. اندیشه وقتی علم حصولی نباشه وساطتی نیست. همه اینا مال مرحله وساطت بین فعل بین نفس و عمل بود.
ملائکه
هم ندارن علم حصولی. بین نفس و عمل بود.
علم
حصولی نه. علم حصولی فهم رو عالم ماده است. ای پیدا کردی ما نشون بده. بو علی معتقد بود که در عوالم بالاتر بعضی از فلاسفه مشا خواستن برای خدا علم حصولی درست کنن. فقط به یه دلیل. چه دلیلش؟ هر کی بگه با هم میبریمش پیتزا برام میگیریم. فقط به خاطر اینکه علم الهی رو به عالم ماده درست کنن. و اگر مرد برید فلسفه علم الهی رو به عالم ماده بدون علم حصولی درست کنن. اگه علم حصولی هم ثابت کنید نقص قطعی در واجب به وجود آوردید. گیر اساسی فلسفه تو علم الهی، علم خدا و ملائکه نیست، خیلی راحته. علم خدا به این اکسف الکسائف این عالم ماده است. چطوری یک موجود مادی، چون علم یعنی حضور و مجرد اند مجرد، چطور خدا به عالم ماده علم داره در حالی که خدا موجود مادی نیست؟ این مادی انسان رو حل کرده، انسان علم حصولی داره، انسان ارتباطش به عالم ماده مستقیم که نیست، حل خدا رو چکار میکنیم؟ برای اونجا رفتن سراغ علم حصولی، وگرنه در فلسفه حکمت متعالیه و در نگاه ادب و دقیق در واقع ما اصلا خبری از علم حصولی نداریم توی مجردات. یک دومی هم بگم که تیر خلاصش، اصلا ما افعال استکمالی ندارن. این تو مرحله افعال استکمالیه، تو تصور مصلحت، اصلا مصلحت تصور نمی کنه.
تشریع و اینا چی
مثلا؟ بله؟
تشریع تو این دنیا میگید اعتبار خداوند
باشه، او در ظرف اون میشه مصلحت فعل نه مصلحت فاعل. او تو ظرف عالم ماده محقق میشه. بله. یه سوالی کلا اینطوریه که خدایی که خدا چطوری الفاظ قرآن نازل کرده؟ خب دوباره سینه زنی مفصل میخواد با به مدت 10 شب نه یه شب. بله، آیه جوادی اینجا بحثای خوبی کرده، بعضی اینجا خواسته اینو با نفس نبوی درستش کنن، بگن نفس نبوی چون در یکی از مراتبش مرتبه علم حصولیه تونسته اعتبار رو بگه، ولی یه گیری که توی حرف پیش میاد که اگه اینو بگیم دیگه الفاظ قرآن مال پیغمبر میشن نه مال خدا، چیکار میخوام بکنیم؟ بعد از همینجا این سوال پیش میاد که فرق حدیث قدسی و قرآن چیه؟ او الفاظش مال خداست، میگن این الفاظ مال خدا، چطوری او الفاظش مال خداست؟ قرآن نریم اونجا موکول لا محله
که آیت داره خدای
نه که بحث قطعیه فلسفه است. الان جمعی المساره که خدا آیت نداره، فعلش آیت داره، آیت فقط در مورد موجود مستکمل معنا داره، حتی در مورد جبرئیل هم معنا داره، فقط موجودی که میخواد افزایش پیدا کنه. لذا غایت فرع بر حرکت، حرکت فرع بر ماده است، ماده فرع بر مادی بودن و ترکم. در عالم بالاتر از این حرفا نداریم. البته امام میگه اونجا استکمال داره، اون بحثی درستش کنیم بی خدا تو آداب و صلات که ما در عالم مجردات استکمال داریم. بعضی از روایات ما مؤید اینن که بعضی انسان‌ها در برزخ استکمال دارن، این رفت اونجا کارش ادامه پیدا می‌کنه. اینو آقای حسن‌زاده توی سرح العیون یکی از عین‌های اون کتاب رو به یه اختصاص داده و جنبندی نهایی هم من هرچی تلاش کردم نشد، یعنی ابعاد مختلف حرف مختلف بقیه رو ایشون آورد. یه دعوای بزرگه در فلسفه که آیا استکمال در مجردات داریم یا نه. ظاهره ابتدای فلسفه، نگاه ابتدای فلسفه این که نه، اونا فعلیت تامه و محضن و حرکتی توشون نیست. سید اسم فلسفه اومد تو بحثم فردا به اینجا جلو پیش خدا میشه
باشه میگوییم
نه میدونم آقا اصلا آقا برای ما نوشته های میلویسه استثنایی، ولی فردا به اینجا بشه دوبریت و هجران تو نمیتونم تحمل کنم فردا اگه تشریف خوبه؟ ساعت چند آقا من ساعت رنسه خب در خیلی وقت مونده. خب من معلومه تواتب حالا با کل و زالکی که گفتیم میفرماد اعتبارات یا اعتبارات قبل الاجتماع، یعنی اعتباراتی که ما خودمون باشیم و خودمون و من و خودم و احد و ناسیم روی زمین نباشد به سمتش حرکت میکنه. اولین اعتبار قبل الاجتماع چی بود به نظر ایشون؟ اولین اعتبار قبل الاجتماع همین حضرت آقای وجوب بود که عرض کردیم این وجود غیر از وجوده. بله عرض کردیم که این وجود غیر از وجود شرعی و اون وجودی که بعداً به وجود میاد. بله ایشون میفرماد که اولین اعتبار خدمت شما که عرض کنم وجوب است. این بحثا رو از صفحه 430 در این کتاب اصول فلسفه میتونید ببینید، در اصول فلسفه هم اعتباریات قبل از اجتماع و هم اعتباریات بعد از اجتماع رو اینجا میتونید ببینید.
مقاله 6
بله وجوب حسن قوم که ربط به بحث ما نداره، یه اصول دیگه است. انتخاب اخف و اسهل یه خودش اعتباره. انسان همیشه به سمت اخف اون افعال و اسهلشون میره. حالا این دقیقاً چیه معنا کار ندارم بهش. و یه اعتبار بسیار مهم قبل الاجتماع، اعتبار دیگه هم هست که من همشون گفتم، اعتبار استخدام و اجتماع. خیلی جالبه، اعتبار اجتماع قبل الاجتماع، یعنی قبل الاجتماع انسان او بایده رو میسازه که من باید در مجتمع زندگی. الان میگه فلسفش یه چیزه، چه؟ فلسفش اعتبار استخدام. انسان برای اینکه به اهدافش برسه اول موجودات طبیعی رو استخدام میکنه. برای غذا میخوردش دیگه، خودش استخدام میخواد، حیوانه رو بخوشه، این نیزه درست میکنه، میدانه کنه. کم کم از استخدام موجودات طبیعی میره به سمت استخدام کی؟ انسان های برای که به اهدافش برسه. اصلا تقسیم کار تو بشری طوری وجود میاد، یکی میشه خیاط، یکی میشه بنا، یکی میشه فوتبالیست، یکی میشه طلبه معظم حوزه علمیه قم، که ما بعد نسبتون معلوم کنیم تو جامعه که حالا این اعتبار لغوه وقت به حالت لغویت نرسه، یعنی واقعا ثمر براش مترتب بشه. مختلف اعتبارات اینجا وجود داره. این باعث میشه که انسان بگه من باید به ضروره وارد بله اجتماع بشم. علامه طباطبایی میفهمد این که میگن مدنیون به طب یعنی این، ولی تعبیر علامه دیگه خیلی به طب نیست، بیشتر به ضرور است. بله، استراراً انسان اجتماع رو انتخاب میکنه. لذا بعدا مرحوم علامه طباطبایی خیلی عالی بعدا اینو میفهمد، میفهمد امکان نداره اجتماعی مجتمع بمونه بدون توحید. خاطر همین، چون اگر این استراره لحظه ای از این آدم رخت بربست، تونست از استرار خودش رو رها کنه، با قدرت جامعه رو به هم میریزه، وحدت اجتماعی رو منفجر میکنه. رضایشون میفهمد زامن وحدت اجتماعی توحیده. توی جلد 4 المیزان زیر آیه 200 سوره آل عمران که اونجا هم عالیه بحثا، همینجا هم میفهم، همینجا هم هست. اعتبار استخدامه. از اینجا انسان وارد اجتماع میشه و در درون اجتماع حالا اعتبارات دیگه ای به وجود میاد، مثل اصل ملک، مثل کلام و سخن، مثل بعث و زجر و وجوب و حرمت و فلان. اینها خود آیت طباطبایی مثلا چیا فهمونه دیگه، مثل بله ریاست و آفنی حقوق، ریاست و مرعوسیت، بله حقوق و اینا همه اینجا میان. و مثل دیگه آقا رسیدیم بهش، حسن و قبحی که الان محل بحث ما و محل نظر ما هست، که علامه اسمش اینجا البته به عنوان جدا نمیاد. این یه اعتبار بعد الاجتماعه. حالا از عبارات های مظفر دیگه حیث بعد الاجتماعیش رو من خواهم گفت که به چه شکل اتفاق میفته. این اعتبار حسن و قبحی اعتبار ماینبغی ایوف مالاینبغی ایوف به معنای ممدوحیت و مذمومیت فعل، یعنی عقلا نگاه مدهی دارن به این فعل، نگاه ذمی دارن، اینجا به وجود میاد. ملاکش هم چیه؟ حفظ مصلحت نظام، نه نظام اسلام، یعنی مجتمع. حفظ مجتمع، حفظ مجتمع نیاز به اعتبار و حسن قبح داره، که دیگه حفظیدن و فردا واردش انشاءالله میشیم. من فردا ابتدای جلد 5 المیزان یکم میخونم که علامه طباطبایی توضیح میده چطور حسن قبح اعتبار شد. همه اینا دوستان کسی استاد، یعنی میتونه کامل مسلطه ولی بحث توضیح بده، که تمام اینها رو بتونه توضیح بده از کدوم حقیقت ناشی شدن. انتخاب اخف و اسهل، علامه طباطبایی در المیزان توضیح میده که حسن و قبح از کجا آمده، و متاسفانه به این عبارات علامه در اصول فلسفه یه عده اینو بستن که با این نگاه، مخصوصا در المیزان، علامه باید قائل به نسبیت اخلاق شده باشه. ولی خود ایشون مکرر در المیزان چند جا، اگه فردا تونستم آدرساشون رو بهتون میگم، خود ایشون دفاع میکنه از حسن قبح عقلی و از عدم نسبیت اخلاق به طور مفصل. ظاهرا حرف ایشون اینجا چیز دیگری است و با اون نسبیت اخلاق مصادم نمیشه. که حالا ما
خدا چه
حالا اون
مشهورات
چرا مثلا یه اعتبار نیست چرا نمیبرنش به مقیدات؟
خود آقای مظفر که نگفت اعتبار به معنی مخیلات
یعنی اختلافی میشه با علامه دیگه؟
نه اختلاف هم شاید نشه. ببینید مکانیزم اعتبار چیست؟
از چرا میگه اینا مشهورات؟
برای مای مظفر مخیلات رو کرد ماده شعر و با اونجا ببینیم شاید حرفش با علامه دوتا نباشه. مشهورات رو ایشون خودش توضیح داد که منشأ داره، منشأش هم بنا اوغلاست، همونجا هم گفت، گفت اوغلا خلقش میکنن، نگفت حیث مشهوریش فقط مهم بکن.
چرا میگه لا واقع علامه
را واقعا نداره؟ علامه هم میگه لا واقع علامه تطبق را لغلاست، لا واقع علامه غیر از لا منشأ علامه هاست. خود مظفر هم در منطقه هم در اصول فقه تصریح میکنه که منشأ داره، منشأش مصلحت کلی مجتمعه. بله مصلحت کلی مجتمعه، مجتمع مصلحت واقعی داره. آقای مظفر برای تعدیبات صلاحی برای تک تکشون منشأ گفت، حالا میرسیم اینجا هم بشه.
بس منظورش اینه که
لا واقع یعنی گزاره علی ابله حسنون مطابق واقع خارجی که مطابقش باشه نداره. این ربط بین عدل و حسن واقعیت خارجی نداره، چون حسی محمول اعتباری. خیلی خوب گفته این
علی ابله حسنون.
نداره دیگه، نداره. حسن اصلا این محمول است بر ساخته ذهن ما، چطوری واقعیت خارجی داشته باشه؟
نه آقا همین میگه این نه ذاتیه، میگه اصلا
خب بله اون دیگه همون حرفی که روز اول گفتم دیگه، که اینجا نظر گفتم ما اینجا بر اساس مسلک اعتباریت العدل و حسنون داریم میریم جلو، که علامه وای مظفر بهش قائلن. اونایی که قائل نیستن این محمول رو اصلا اعتباری نمیدونن، برمیگردوننش به نافع بودن یا ضار بودن. مثلا
میگن اصل همین فعل خودش ذاتی دارد که
هم بله که هم آقای مظفر هم
فقط عدل و ظلمات، حتی اعتباری مثلا خود نماز.
بله بله بله, بله. نه اینو همه قبول دارن، این محل نزاع نیست. باید گذرت خود مرکب اعتباری صلات رو واقعی کنه. این که صلات ریشه در واقع داره معراج و معراج المؤمن قربان و کل تقیان محل اختلاف احدی نیست. علامه همینو میفرماد. بله اینا یه گیر دارن که چطور اونو میگید ولی باز میگید اعتباریه. خب یه حرف دیگه اصلا توضیح میدیم. لازم نیست اگر گزاره اعتباری شد اثر واقعی نداشته باشه.
یکی از اساتید ما اینجوری میشیدیم که میفرمودن که اونا ما اینکه علامه علوم رو تقسیم کردن به اعتباری هایی قبول نداریم، علوم یا معقولن یا منقول، اینطوری میگفتن. و میگفتن که عقل بشر اگر پیشرفت کند حتی میتواند نماز را هم برهانن مثلا
بر نه عقل بشر پیشرفت کنه تا 3 میلیارد سال دیگه هم اینو نمیتونه بگه، مگر مواد، شاید منظورشون هم این بوده، مگر مواد بالاتر از عالم ماده بهش برسه، یعنی بره در کنار پیغمبر تو معراج قرار بگیره، واقعا رکوع رو میفهمه واقعیه، که اینو بعضی از عرفا رفتن تا اونجا رکوعشون واقعی میشه. ای غیر از اینه که عقل اگر پیشرفت کنه مثلا 3000 سال دیگه چیزی بفهمه، نه اصلا هیچیو نمیفهمه. نه اینکه عقل ناقصه، مادهش رو اصلا نداره، مادهش از جای دیگه باید بیاد، لذا نیازه به وحی، لذا ازا کمال العقول هم بازی اتفاق نمیفته، مگر سعود نفسانی اتفاق بیفته، یعنی مادهش علم حضوری میشه.
اینگاه اعتباری به
ماهوه اعتباری قبول نداشتن کنید. و علامه طباطبایی خودش توضیح میده در الولایه که تمام احکام شرعی آثار واقعی دارن و ریشه در واقعیت دارن، اما نفس گزاری از صلات و واجباتون اعتباریه. تمام شد. گیرش اینه، میگه این وجوبه و این صلات، این مرکب اعتباریه، این محمول اعتباری، ربط اینا به اعتباری هن. حالا بله این سوال پیش میاد چطوری وقتی که سه طرف اعتباری هن حقیقت ازش قربان کل تقیین در میاد؟ اون میشه ریشه خود ایشون. میگه میگه کل اعتباری ین محفوفون بالحقیقیتین، یه حقیقت سابق یه حقیقت لاحق، یه منشأ یه مقصد. اما غیر از اینی که خود او اعتباریه، این بیانات اثبات حقیقت بودن او اعتباری نمیکنه. بیان های مصباح مثبت اونه که اگه بخواد کسی توضیح ذاتی بده حرف های مصباح که برمی گیرم ضربت بالقیاس، که الان وقتش نیست بحث کنیم ازش، که آی خرازی در بدایت المعارف به عنوان یکی از نگاه ها در حسن و قبح عقلی زیل بحث عدل الهی نو آورد. یادتونه؟ نه خیلی خوب.